قسم از صحبت ها هم شرایط و اقتضائات گفتگو. اصولا گفتگو چه شرایط و اقتضائاتی دارد؟ معمولا اهالی فلسفه سقراط را به عنوان قهرمان گفتگو بیان میکنند. سقراط میرفت گفتگو میکرد. حال سقراط از چه الگویی پیروی میکند؟ سقراط از این الگو پیروی میکند که دانسته های طرف مقابل رو تعریف میکنه، بر اساس اون تعریف پیش میره و پارادوکس ها و تناقض ها رو نشون میده. یعنی ما معمولا در بین محاوره های گفتگو سقراط رو الزاماً در مقام پرسشگر میبینیم.
بله،
امام رضا وقتی که میخواد بیاد صحبت بکنه یک الگویی رو، من اصلا وقتی که دارم صحبت می‌کنم، وقتی که میگیم درست است، بدین حالا درست است که حالا یک بیان قطعی که نمیشه گفت، اما به لحاظ متدولوژیک اینکه امر رو غیر شخصی بکنیم، از پیش فرضامون عبور بکنیم.
بله،
اصلا من مسلمان نیستم فرض بکنیم،
فرادینی نگاه
می‌کنم. آره، من میخوام دنبال یک الگوی گفتگوام. امام رضا در کتاب عیون اخبار و رضا با فرد مقابل چند وجه رو داره. در یک قسمش با سقراط مشترک به لحاظ الگویی، میخواهد به مطالبی استناد کند که مورد تأیید و قبول طرف مقابل گفتگو باشد، اما یک وجهش برتری داره به سقراط باز به لحاظ الگویی. آن چیست؟ امام رضا نه تنها خودش رو در مقام پرسشگر قرار میدهد، بلکه خودش رو در مقام پرسش شونده هم میخواهد قرار بدهد و این موضوع رو هم
پرسشگری که پرسش شونده هم هست.
ببینید، در ابتدای گفتگو میگوید شما میپرسید یا من بپرسم. ما این نکته رو در دیالوگ های سقراط نداریم.
احسن.
ببینید، من لحاظ الگویی بدین سان من میگم الگوی امام رضا الگوی مناسبی است به جهت گفتگو، هم خودش رو در مقام پرسش، چون ما ممکن است که تناقض‌های طرف گفتگو رو بتوانیم درک بکنیم، اما گفتگو یک شجاعتی میخواهد که ما بتوانیم تناقض‌های خودمون رو بشناسیم،
خودمون در مقام پرسش شونده
در مقام پرسش شونده. بس امام رضا هم خودش رو در مقام پرسشگری قرار میدهد، هم خودش رو در مقام پرسش شوندگی. حالا من اینجا نه به عنوان یک معتقد صحبت میکنم، نه به عنوان یک مسلمان، نه به عنوان یک شیعه.
بله، داریم
به عنوان کسی که به عنوان کسی که به دنبال یافتن الگوهایی است جهت فهم بهتر شرایط و اقتضائات گفتگو. این یک الگویه که قابل بحث است بر اساس این شاخصهایی که فعلا تا این لحظه من از این متن استخراج کردم. حالا اگر که بشود ما روی انواع و اقسام گفتگو هم صحبت کنیم خیلی عالیه، چون ما معمولا در جامعمون گفتگو رو به گفتگوی دو نفر فردی تقلیل دادیم. ما گفتگوی طبقاتی داریم، گفتگوی اجتماعی داریم، گفتگوی با متن داریم، گفتگوی تاریخی داریم و گفتگوی فراتاریخی داریم، که اتفاقا این ساحات گفتگو اگر طرح بشود، من فکر میکنم برای اکنونیت جامعه ما جامعه هستیم که به هر حال امروز مسائل متنابهی دوچار شدیم، برای عبور از این مسائل نیاز به شناخت داریم و شرط اول شناخت گفتگوه، و خوبه که این مفاهیم و بنیانها رو بررسی کنیم دیگه. حالا این هم یک پیشنهاده.
بله،
که میتونه برای جلسات بعد باشه.
بسیار هم عالی. خب بریم اتاق فرمان با موضوع گفتگو و اقتضائات اون، شرایط اقتضائات فلسفی و نگاه در واقع گفتگو ناظر به مباحث دینی با اساتید مختلف که مهمان ما هستند، این مجال ارزشمند رو پی بگیریم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقای دکتر حسینی، خب به این موضوع مهم که امام رضا علیه السلام در واقع امام گفتگوست، یک نقب جالبی زدند آقای دکتر رجت پناه که کمتر شنیده بودیم. از منظر جنابالی هم این بحث رو اگر تقریری در مورد این قسمت از بحث دارید بفرمایید، والا وارد اون شرایط اقتضاد فلسفی گفتگو هم بشویم.
بله بله، امام رضا یا ائمه علیهم السلام وقتی در مصاف در واقع کسانی که معتقد به اون اعتقادات خودشون نبودن قرار می گرفتن، یا به این بیان بگیم در مصاف گفتگوی فلسفی قرار می گرفتن، اتفاقا این شاخصهایی که بحث ازش کردیم یا می خواهیم بکنیم رو تاریخ و روایات شهادت می ده که رعایت می کردن. حالا بر پایه اون سه مؤلفه‌ای که ازش بحث شد، به نظر من یکی از اون ویژگی های یک گفتگوی فلسفی اصیل که در واقع به همین مورد و مصداق دکتر رجت‌پناه هم برمیخوره بحث پیشرو بودنه. ببینید، یک گفتگوی فلسفی اصیل باید ما رو به یک تفکر جدید وادار کنه، رو به جلو باشه، پیشرو باشه. گفتگوی فلسفی ساکن و صامت و راکت که ما رو جلو نمیبره و نگه میداره در همون موقف خودمون، تعبیر خوبی دکتر به کار بردن، در همین به اصطلاح اکنونیت خودمون نگرمون میداره و ما رو به جلو نمیبره، من این مقدار تردید میکنم در اینکه اطلاق گفتگوی فلسفی برای همچین. من چند سال پیش در یکی از این گفتگوها با بعضی از اساتید شرکت داشتم، مالا به عنوان خاطره بعد نیست اینجا بگم.
بله، استفاده میکنیم.
بس بر سر همین حرکت جوهری ملا صدرا بود. خب طرفین بحثی بودن، منم یه طرف بحث بودم. ببینید، در نهایت بحث تموم شد، ولی من در آخر اونجا به دوستان گفتم ببینید این ادبیاتی که شما به کار میبرید گویا ما رو دارید به 400 سال قبل، به 300 سال قبل بردید و ما رو از اونجا نگه داشتید. این ادبیات شما ضربه در امروز جامعه ما نمیشه. این گفتگو گفتگوی ساکن و صامت و راکدیه. ویتگنشتاین یه زمانی میگفت من خیلی دلم میخواد نوشته هام زحمت فکر کردن رو از دیگرون نگیره، بلکه اونا رو تحریک کنه، وادار به تفکر کنه. ببینید، این خواسته یک فیلسوف پیشروه که فکر رو به جلو داره. تو این کتاب پرسش نقد فلسفی که اگر دکتر ادبیاتون باشه هفته پیش با
هم صحبت کردیم در موردش، بله
خیر میشد، من اتفاقا اونجا دنبال همچین الگوهای تفکر انتقادی بودم و این همین نکته ویتگنشتاین رو در یک از فصلاش آوردم و زیرش به تفاوت زبان تحقیقی و تقلیدی اونجا اشاره کردم که چطور میشه ما بعضی از ادبیاتمون در کتابای حوزه و دانشگاهیمون زبانش زبان تقلیدی میشه و بسته میشه و مسدود میکنه خواننده خودشو، و بعضی ادبیات ها ادبیات تحقیقی، یعنی ما رو به جلو میبره، ما رو پیش میبره، ما رو به تفکر و سوالات جدید. این اون خصوصیت، یکی از اون مهمترین خصوصیات فکر کنم گفتگوی فلسفی اصیلی که ما انتظار داریم اینجوری باشه. به دومی هم اشاره کنم، بعد به اصطلاح استفاده کنیم من نکته حضرت عالی و آقای دکتر. در ادامه همین پیشرو بودن و ما رو به تفکر جدید واداشتن، بحث الگوی تفکره. ببینید، قطعا پیشرو بودن در دنیای اندیشه و تفکر به صورت آزاد یله و راها نیست، این شدنی نیست. الگو شما میخواید، مدل شما میخواد، یک گفتگوی فلسفی باید ما رو به سمت یک الگوی تفکر دلالت کنه، ولی ما با سردرگمی، ولی ما به تناقض و به اصطلاح تضاد کشیده میشیم.
بله،
این خیلی موضوع مهمیه. یک کتابی داره، این ادوارد دوبونای معروف ترجمه کردن دوستان با عنوان شش الگوی تفکر، اکسپرین. کتاب کوچولو جالب توجه و خیلی من خوندم این کتاب رو چند سال پیش و خوشم اومد. دقیقا دوبونای معروفه، در اولین به اصطلاح خطوط مقدمه این کتاب یه حرف جالبی زده، میگه بزرگترین آفت خوب فکر کردن سردرگمیه. بعدم توضیح میده، درست هم میگه که هر چیز ذهن فعالتر باشه احتمال سردرگمیش هم بیشتر میشه. این همین نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره کنم.
خیلی موضوع عجیبیه آقای دکتر، هر چیز ذهن فعالتر باشه احتمال سردرگمیش هم بیشتر میشه.
آره دقیقاً، به خاطری که ذهن شما فیاضان ذهنیش وسیع‌تر میشه، حوزه‌های بیشتری میبینه، درگیر میشید، مسائل مختلفی رو در فضای ذهنتون میارید، بنابراین دوچار ابهام و مشکل میشه چجوری اینا رو با هم ترکیب کنم. اگر الگو داشته باشه، مدل داشته باشه، میتونه این در واقع فضای متکثر رو تبدیل به وحدت کنه و یه سکونی در اندیشه پیدا کنه. اگر نباشه، وقت دوباره تو همین کتاب یه الگوهای ششگانه رو به کار برده با اشکال و اشکال هندسی، اینا خیلی جالبه. من اتفاقا تو اون کتاب الگوی نقد که الان دست دوستان تو همین چاره به نقد فرهنگ، همین کار رو خواستیم اونجا بکنیم، الگویی برای تفکر انتقادی اونجا دنبال بکنیم. میخوام از توی این شاخصه مهمیه. کافی نیست که گفتگوی فلسفی گفتگوی پیش رو و رو به جلو و تفکر جدید باشه، بلکه حتما لازمه الگوش شما داشته باشه.
ممنونم آقای دکتر. حالا با جنابایی رو پی میگیرم، چون خانم دکتر بهرام الان از انگلستان ارتباطشون با ما برقرار شده. عرض سلام دارم خانم دکتر بهرام، خوشحالم که به برنامه فلسفی صوفیا در شبکه رادیوی گفتگو تشریف آوردید.
سلام علیکم، انشالله که همیشه سالم و تندرست باشیم. خوشحالم که بالاخره ارتباط برقرار شد. بله. و در خدمت ما هستم.
خانم دکتر، ما با آقای دکتر حجت‌پناه و آقای دکتر حسینی پیرامون جوانب مختلف گفتگو در منظر فلسفه، در منظر جامعه شناسی و توابع او، زیرساختهای او، حدود یک ساعتی است که با هم در گفتگو هستیم بر این مبنا. جناب علی، در باب تفکر آب ماز که بسیار از مقالات او رو به زبان پارسی ترجمه کردید و متخصص او هستید و از قضا هابرماس در مورد گفتگو دیدگاهی خیلی جدی و مهمی داره، میخوایم استفاده کنیم ازتون که با این سوال آغاز بکنم که کلیدواژه‌های مهمی که تفکر هابرماس برای بیان ضرورت گفتگو پیش روی ما مطرح میکنه چه کلیدواژه هاییست؟
بله، خب به عنوان مقدمه من میتونم مطرح بکنم که هابرماس به هر حال با عنوان کردن اصول فکری خودش در واقع میخواد فضای عمومی رو برای همه شهروندان به وجود بیاره که این فضا قابل تحمل باشه. خب در اینجا راهبرد هابرماس در این ارتباط میشه گفت که توسعه عقلانیت مشترکه که قطعا در درون حوزه عمومی صورت میگیره و به کمک کنش ارتباطی و دموکراسی گفتمانی حاصل میشه.
توسعه عقلانیت مشترک.
بله.
بله.
در واقع فلسفه انتقادی هابرماس در طلب بحث بسیار کلیدی فهم متقابل بین الاذهانیه که به مردم با طرز فکرهای متفاوتی که دارند امکان میده که یک گفتگوی آزاد داشته باشند، فارغ از هر گونه اجبار و محدودیتی. البته هابرماس در کتاب دین و عقلانیت یا Religion and Rationality در تفکرات اخیر خودش این درک متقابل بین الاذهانی رو اصولی میدونه که از میراث دین تغذیه میکنه. به هر حال اصول فکری هابرماس تا جایی که توان داره با هدف رسیدن به سعادت بشری ارائه شده، با هدف یاری رسوندن در برقراری صلح و امنیت، عدالت و همبستگی و در نهایت پیشگیری از تنش، خشونت، جنگ. در واقع اگه من خودم انصاف داشته باشم، گذشته از انتقادهایی که میتونم بر تفکر هابرماس وارد کنم، در مقایسه با تفکرات دیگر فیلسوفان سکولار، تفکرات هابرماس به حق ارزشمند و قابل تأمل هستش.
خب تو بین در واقع همین کتابی که اشاره کردید، یعنی دین و عقلانیت، یورگن هابرماس در این وصف معین میان دین و عقلانیت کدام جانب رو بیشتر میگیره؟ کدام وجه رو بیشتر مورد التفات قرار میده؟
میدونی ما نمیتونیم بگیم که هاورماس از نظر دینی و گرایش مذهبی تغییر و تحول اساسی در وجود خودش ایجاد کرده. یعنی اگه به هر حال به تفکرات مختلف هاورماس نگاه کنیم، خب هاورماس عقلگراست،
بله،
و یه جامعه رشنالتی رو میخواد، منتها از اون جهت که در سیر تفکرش به مزایای مخصوصا اخلاقی که در دین هست بهش رسیده. بنابراین از 20-30 سال پیش تقریبا دید مثبتی نسبت به دین پیدا کرده و به هر حال دین رو به رسمیت شناخته و این واقعا از این جهت ارزش داره که به هر حال کسی مثل هاورماس در جایگاهی که قرار داره همین گرایش به مذهب و ارزش‌گذاری در ارتباط با مذهب باعث میشه که نویسندگان دیگه، متفکرین دیگه، گرایش بیشتری پیدا بکنن که مباحث دینی رو به هر حال وارد مباحث عقلانیت بکنن و مثل هاورماس به هر حال دین رو رسمیت
بشناسن. خانم دکتر، شما در ترجمه‌های مختلفی که از مقالات یورگن هاورماس انجام دادید به هر جهت میتوانید الان برای ما این کلیدواژه مهم فهم متقابل بین الاذهانی رو کمی بیشتر باز بکنید. گفتگو فهم متقابل میطلبد، ولی شاید بین الاذهانی در نگیره، شاید ذهنها برای این فهم متقابل آماده نباشند.
خب هاورماس در کل بر اساس موضوعات کلیدی که مطرح میکنه و قوانینی رو ترسیم میکنه میخواد به این فهم متقابل بین الاذهانی برسه، منتها به شیوه خودش که شیوهش کاملا به هر حال عقلانی هستش. من میتونم به عنوان اولین موضوع کلیدی در ارتباط با گفتگوی متقابل بین الاذهانی در تفکر هاورماس حوزه عمومی یا پابلیک اسفیر رو مطرح بکنم. خب هاورماس در کتاب واقعیت‌ها و هنجارها یا Between Facts and Norms سال 1996 بهترین توصیف خودش رو از ببخشید حوزه عمومی عبارت از این میدونه که حوزه عمومی رو نمیشه به عنوان یک نهاد تلقی کرد، نمیشه به عنوان یک سازمان تلقی کرد، بلکه شبکه‌ای هستش برای تبادل اطلاعات و دیدگاه‌های گوناگون. به چه معنا؟
بله،
منظور هاورماس اینه که وقتی که شهروندان با هم گفتگو و مشورت میکنن یا آزادانه و بدون قید و شرط، یعنی با تضمین آزادی گردهمایی و به هر حال آزادی بیان در خصوص مسائل مورد علاقه عمومی و منافع عمومی به تبادل دیدگاه‌هاشون می‌پردازن و در حقیقت در این حالته که به شکل یک پیکره عمومی عمل می‌کنن. به تعبیر دیگه می‌تونیم بگیم که در حوزه عمومی زندگی سیاسی اجتماعی علناً توسط خرد جمعی، خرد فردی مورد گفتگو قرار می‌گیره و مشکلات جامعه حل میشه. از نظر هاورماس شبکه عصبی حوزه عمومی سیاسی رو مجامع دینی تشکیل میدن، دانشگاه ها تشکیل میدن، گروه های حرفه‌ای و جمعیت های داوطلب.
بله،
و اینا همه در جامعه مدنی هستن، یعنی جامعه مدنی از درون و قلب جامعه مدنی هست که این مجامع و گروه های حرفه‌ای به هر حال ظهور پیدا میکنن و میتونن حوزه عمومی رو شاکلش رو ایجاد بکنن. خب هاورماس حوزه عمومی رو مکانی برای تحول توسعه اخلاق عقلانی میپنداره که یک سلسله حسگر داره. حالا این حسگرها چی کار میکنن؟ این حسگرها برای دریافت کردن، شناسایی کردن و درمان مشکلات کل جامعه هستن. همچنین این حوزه های عمومی معیار ایجاد میکنن که قانون در درون همون حوزه عمومی شکل میگیره و در اینجاست که به ما امکان داده میشه که در سایه بررسی های انتقادی دولت و سیاست رو عقلانی بکنیم.
در سایه بررسی های انتقادی، بله؟
بله، یعنی با توجه به تفکر انتقادی و فلسفی انتقادی هابرماس. در واقع در تفکر هابرماس، در تفکر فلسفی هابرماس، سه حوزه متمایز از هم وجود داره. یکی دولت، گاورمنت، حوزه عمومی، پابلیک سفیر، و جامعه مدنی، سیویل سوسایتی. حوزه عمومی محل تلاقی منافع عمومی مردم هست و جامعه مدنی محل تلاقی منافع خصوصی.
بله.
لذا حوزه عمومی رو هابرماس میاد واسطه قرار میده بین دولت و جامعه مدنی، که از این طریق میتونه به هر حال انتقادها و نقدهایی رو به دولت ارائه بده و موجب بشه که دولت در سایه این انتقادها تفکر خودش رو، اقدامات خودش رو تعدیل بکنه و یا دقیقا تحولی درش ایجاد بشه. و اتفاقا دموکراسی گفتمانی، دموکراسی گفتگویی در درون همین حوزه عمومی به وجود میاد. پس بنابراین
دموکراسی دموکراسی گفتگویی خواهم دکتر میان حوزه عمومی و جامعه مدنی است یا میان دولت، حوزه عمومی و جامعه مدنی؟
یعنی دموکراسی گفتمانی و گفتگویی به نحویه که دخالتی میکنه در بین جامعه مدنی و دولت و سعی میکنه که موارد رو اصلاح بکنه و بتونه یه شاکله ای رو و یه جمعی رو ایجاد بکنه که اینها آزادانه بتونن صحبتهای خودشون رو ارائه بدن، تفکرات خودشون رو بدون محدودیت ارائه بدن و نهایتاً بهترین تفکر که تفکر عقلانیه، این به شکل قانون در میاد و خود دولت، جامعه مدنی میتونن از این تبعیت بکنن و همه اینها از قلب حوزه عمومی هستش که رقم میخوره.
ممنونم از مشارکت جناب عالی. میدونم که ما از طریق دقیقاً استودیو نتوانستیم تماس بگیریم. خود جناب عالی از خارج کشور تماس گرفتید. من چون میخوام که در واقع با اساتید هم صحبت بکنم و فرصت گفتگو رو هم با جناب عالی داشته باشیم، فکر میکنم که اگر یه چند دقیقه دیگه دوباره ارتباط ما با شما برقرار بشه، یک چند دقیقه با شما یه گفتگوی نهایی رو هم خانم دکتر داشته باشیم انشاءالله. میرم اتاق فرمان. مباحث خودمون رو میان آقای دکتر حجت پناه و آقای دکتر حسینی پی میگیریم که دامن سخن رو بتوانیم حدود 20 دقیقه به کلیت برنامه فرصت هست فراهم بچینیم. خب بحث ما با آقای دکتر حجت پناه در باب نقد و هابرماس یه مقداری بینابینی بود. میتونیم اگر تقریری در باب این مطلب دارید در خدمتتون باشیم دکتر.
بله ببینید،
یا بحث تکمیل کننده.
من حالا همین مفاهیم رو البته در صحبت‌های آقای دکتر حسینی و هم خانم دکتر بهرام، خب خیلی مفاهیمی گفته میشه که واقعا در این مجال کوتاه نمیشه بهش پرداخت، هر کدومش دریایی از مباحث رو میطلبه. اما من میخوام بحث نقد رو ادامه بدم.
بله.
و اتفاقا چون با هابرماس هم در پیونده،
خیلی خوبه
این رو چیز بکنیم. ببینید هابرماس دغدغش چیه؟ حالا این چون دغدغش دغدغه عمومیه، بحث فردی نیست.
بله.
او میخواهد عرصه عمومی تبدیل به یک عرصه گفتگویی بشود که اون مفهوم نقد، آخه نقد هم هابرماس هم خب هم به لحاظ فکری وارث کانت و هگل و نیچه است. و حالا وقتی که کانت مثلا میگوید نقد، بیشتر ناظر به بعد سنجشگریشه. ببینید نقد کریتیکه به زبان انگلیسی و در زبان اروپایی کلمه معانی متفاوت دارد. مارکس وقتی که میگوید نقد، یعنی که آقا کریتیک، ما در بحرانیم، حالا ما سنجش بحران و نیچه وقتی که میگوید نقد ناظر به رهاییه، چه بکنیم که رها بشویم
از سه معنا از نقد رو شما به دست
بردید. بله بله، چگونه رها بشویم از این شرایط؟ مجموعه این سه تا زمانی محقق میگردد که ما یک وضعیت گفتگویی داشته باشیم و اتفاقا هابرماس یکی از دغدغه هاش زمانی که از جامعه مدنی صحبت میکند همین شرایط و اقتضائات گفتگوه، طرفین بتوانند
وضعیت عادلانه گفتگویی،
بله، هر دو طرف حق حرف زدن داشته باشند. این مهمه.
بله،
در بسیاری از جوامع طرفین حق صحبت ندارند، موافق و مخالف حق صحبت ندارند به حد تساوی، طرفین بتوانند همه صحبت‌هایشان را بگویند. ممکنه مجالی برای صحبت هم باشه اما همش را، طرفین هر آنچه که هست رو بگویند. این یعنی که گزینشی برخورد نکنند،
هم راحت بگویند هم هر آنچه هست رو
بگویند. اینا جز شرایط گفتگوه که و طرفین صحبت‌ها یکدیگر را بشنوند. حالا در این کتاب که خانم دکتر اشاره کردن در مورد
دین و عقلانیت،
دین و عقلانیت که من فکر میکنم سال 2007 نوشته، اون دینی که منظور نظر هابرماسه بحث مثلا ادیان ابراهیمی که ما در ذهنمون هست نیست. منظور از دین نیروی معنوی است. چون چرا؟ هابرماس میخواد در سطح جامعه این گفتگو برقرار باشه که ما از این شرایط بحرانی راهی به رهایی پیدا کنیم.
بله،
امتداد همون نقد. اما این جامعه چه بیرون فرده. حالا در دین و عقلانیت اون دین یک در واقع نیرویی است که تذکر درونی به ما میدهد، افراد رو کنترل میکنه و هابرماس حالا در اینجا میگه تا اون نیروی درونیه نباشه، تذکری داده نشود، افراد خودشون رو ملزم به این نمیدانند که بخواهند شرایط گفتگو با دیگری رو به خوبی برقرار بکنند.
درسته، ممنونم آقای دکتر حسینی. بحث خانم دکتر بهرام در واقع کلیدواژه‌های مهمی بود که خب ما در موضوع شرایط اقتصاد فلسفی گفتگو هم به اون نیاز داریم. یک توسعه عقلانیت مشترک که شما رو محور عقلانیت صحبت کردید، یا فهم متقابل بین الاذهانی و مزایای در واقع نگاه به اخلاق دینی و اینکه خرد جمعی رو ما به میان بکشیم. خب در همه این زمینه ها اقتضائات بسیار پرمایه‌ای در زمینه گفتگو مطرحه، چه حالا از دیدگاه یورین هابرماس و چه از دیدگاه جامعه شناسان یا فیلسوفان دیگر. بحث تطمیمی جنابالی در این میانه چیست؟
ببینید، حالا هابرماس رو باید یه زمانی فرصتی بذارید به نقد هابرماس مفصل بپردازیم، ولی من یه نکته بگم، این که فلسفه دکتر برای سرگرمی نیست. این مسئله مهمیه. این که میگفتن یه زمانی فلسفه برای فلسفه، همونقدر بی‌معناست که علم برای علم. یکی از اون باز شاخصه های صدا من هست دکتر؟
بله بله سازون دارم. بله،
یکی از اون باز شاخصه های گفتگوی فلسفی اصیل همینه که این گفتگوی فلسفی باید فضای فکری ما رو روشن بکنه، نه اینکه بر ابهامات و چالش های ما هی به اصطلاح
بیفزایه.
اگر ما از مثلا فرض کنید که همین نظریه وحدت وجود، نظریه صدرایی، نظریه های این ور و اون ور، شرق و غرب، گذشته آینده، گذشته بحث میکنیم، این بحث ها، این ادبیات ها نسبتی با مسائل و چالش های روز جامعه ما، انسان معاصر، مسائل انسان معاصر برقرار نکنه، اینا میشه صرفا یه بازی ذهنی، سرگرمی مفهومی، یه حظ معنوی، مثل یه پازل به اصطلاح بازی کردن میشه. هدف از این در واقع گفتگوی فلسفی باید ناظر به حل و تحلیل مسائل جامعه باشه. بنابراین باز میتونیم اینجا اضافه کنیم از اون خصوصیات گفتگوی فلسفی اصیل یا شرایط لازم، اینه که ضرب در نیازهای جامعه بشه. و الا ما فقط